ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی لاریجانی میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای باراک اوباما مسئول خواهد بود. تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رؤسای قوه مقننه و قضاییه خواستار معرفی نامزدهای متخلف مجلس هشتم شدند. و رئیس جمهوری مصر جنگ با گروه‌های جهادی را نبردی سخت و طولانی مدت توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر شود، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. وی رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمیتواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته های نامربوط آنها را نمیپذیرد. در خبر دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه هایی به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پول دریافت کردند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. علی صالح آبادی مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح مجرم شناخته شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بود. این نماینده مجلس در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات وی مبنی بر قانونی بودن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. در خبر دیگر، کمال‌الدین پیرمؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس نسبت به وضعیت سلامت شهروندان اهوازی به دلیل آلودگی هوا ابراز نگرانی کرده است. وی روز یکشنبه افزایش میزان ریزگردها در اهواز را بی‌سابقه توصیف کرد و به خبرگزاری مهر گفت سلامت مردم اهواز در خطر است. این نماینده مجلس از وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران و هلال احمر خواست هر چه زودتر برای کاهش میزان ریزگردها در اهواز اقدامات لازم را انجام دهد. به گفته مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، هوای اهواز در حال حاضر در شرایط اضطرار قرار دارد. و اما نیمی از کالاهای وارداتی ایران در 9 ماهه نخست سال جاری از دو کشور چین و امارات وارد شدند. بنابر گزارش آمار گمرک ایران، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، ترکیه و هند 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران هستند که توانستند در 9 ماهه نخست امسال 70% کالاهای مورد نیاز ایران را تأمین کنند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست درباره معایب تمرکز بازرگانی خارجی ایران صحبت کرده. احمد علوی:
از منظر اقتصادی هیچگاه نباید همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد گذاشت، چون این به معنی ریسک بالا و مزیت کمه، بلکه بازرگانی خارجی میبایست از نظر شرکای تجاری و کالا متنوع باشه تا وابستگی به یک کشور یا منطقه بازرگانی خاص و حتی کالای معین مانع استفاده از مزیت‌های بازرگانی خارجی نشه، چون هرچه انعطاف بازرگانی خارجی در بازار بین‌المللی بیشتر باشه، قدرت چانه‌زنی و در نتیجه استفاده از مزیت قیمت و کیفیت و خدمات بیشتره. در شرایط فعلی تحریم که وجود داره، این کشورهایی که شما نام بردید ازشون از ناتوانی بازرگانی خارجی ایران استفاده میکنن و مانع میشن که ایران بتونه با استفاده از رقابت بین المللی کالاهای خودش رو ارزونتر با کیفیت بالا و با خدمات بهتری تهیه بکنه. بنابراین ساختار بازرگانی خارجی ایران امروز بیشتر منطقه‌ای شده تا بین المللی و این البته یک به اصطلاح مشکل بازرگانی خارجی ایران به شمار
میاد. خب آقای علوی، با توجه به این مطلبی که شما داریم بهش اشاره میکنیم، پس چرا سیاست بازرگانی خارجی ایران به سمت تنوع بازرگانی خارجی تغییر پیدا نمیکنه؟
خب ایران دارای تنگناهای زیادی در عرصه بازرگانی خارجی. مهمترین دلیل این تنگنا هم انزوای بین‌المللی ایران نه تنها از نظر تجاری بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. حتی پیش از تحریم‌ها هم در تنوع بازرگانی ایران ما چندان نکات مثبتی نمی‌دیدیم و اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته، این تنوع چه از نظر نوع کالا یا شرکای تجاری یا منطقه تجاری چندان زیاد نبود. با تحریم‌ها البته این تنگناها بیشتر بود، اما مشکل فقط مسئله تحریم‌ها نیست. ساختار بازرگانی خارجی ایران حتی صرف نظر از تحریم‌ها نمیتونه خودش رو با شرایط متحول بین‌المللی منطبق بکنه. بازرگانی خارجی می‌دونیم که یه علمه که مؤسسات آموزشی و پرورشی ایران کمتر به شکل پیشرفته و جدی به اون پرداختن. توسعه بازرگانی نیازمند ارتباط گسترده فرهنگی با جهان و البته ایجاد یک ارتباط سیاسی گسترده با کشورها با تنوع فرهنگی اونهاست.
خب در صورتی که تحریم‌ها برطرف بشن، آیا به نظرتون امیدی هست که ساختار بازرگانی خارجی ایران دگرگون بشه، متحول بشه؟
خب همونجوری که گفتم تنگنای بازرگانی خارجی ایران تنها منحصر به تحریم‌ها نیست و در کوتاه مدت هم برطرف نخواهد شد، چون نیازمند کار بسیاریه. روزآمد نبودن دانش بازرگانی خارجی، مثلا کمبود اطلاعات، ارتباطات، ناکارآمدی مدیریت و سازمان هم از تنگناهای دیگر بازرگانی خارجی ایرانه که باید مدیریت بشه و بهبود پیدا بکنه. سیاست خارجی ایران هم البته یکی از موانع بزرگ دیگه‌ایه که مانع میشه که تجارت خارجی ایران بست پیدا کنه، تنوع پیدا کنه، چون مبتنی بر توهم توطئه و دشمن تراشیه و همین باعث میشه که بسیاری از فرصتها برای ایجاد ارتباط با سایر فرهنگ‌ها و جوامع از بازرگانی خارجی ایران گرفته میشه و بنابراین نمیتونه بازرگانی خارجی در بستر فرهنگ و سیاست ارتباط فرزند خدمات یا فرزند فروش و خرید کالا رو به شکل فعال ایجاد بکنه. بنابراین در نخستین گام میبایست این تنگنای فرهنگی و سیاسی برطرف بشه، چون بدون اون بازده سایر اقدامات چندان زیاد نخواهد بود.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد با همکارم رضا ولیزاده گفتگو میکرد. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما که نامه می‌نویسین برای جوانان اروپا و آمریکا، نظر ما را به اسلام متوجه می‌کنین؟ اول یه رفراندوم بذاریم ببینین اسلام شما را تو خود کشور ایران قبول دارن یا نه، بعد اون وقت نظر خارجی ها را بخواهیم. شما جایی که نشستین قصبیه.
جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به جاست که در این زمان یک رفراندوم در ایران برگزار کنید و از مردم سوال کنید آیا بمب اتم میخواهند یا نه. به این ترتیب نه تنها کنگره امریکا و نخست وزیر اسرائیل را آچمز میکنید، بلکه شاید این راه حلی باشد برای سایر کشورهای دیگر که با سوال از مردمانشان بخواهند جواب آری یا نه به داشتن بمب اتم بدهند و هزینه های سرسام آور مخارج تولید سلاح های اتمی، خرج پیشرفت دانش، تکنولوژی، سلامت و آموزش مردم شود. زمان زیادی ندارید، خواهشان هر چه زودتر دست به کار شوید.
آقای حسن روحانی، شما می فرمایید عده‌ای به منافع ملی زیان می رسانند، قطعا منظورتان دلواپسانند. باید بدانید این حضرات ابدا ملی و ملتی نمی شناسند. افکارشان در منافع بیشتر از قناعمیه که فعلا به چنگ آورده اند. همه را برای خودشون میخوان، در حالی که برای صاحبان اصلی این کشور و ثروت فقط روزی یک وعده غذا حواله میکنند. در مورد رفراندوم اگر حقیقت گفتید، لطفا بود و نبود این حضرات را به رفراندوم بگذارید.
و اما این بخش خبری رو با یک گفتگو پی میگیریم. سقوط بهای نفت پیش بینی میشود در سال جاری میلادی ادامه یابد، ضمن اینکه احتمال داده میشود میانگین قیمت‌های نفت حتی به پایین‌تر از دوره بحران مالی جهانی تنزل کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره نظر یک کارشناس نفت رو پرسیده، پرویز مینا در پاریس.
فکر میکنم اگر عربستان سعودی در سیاستی که فعلا پیش گرفته بر این اساس که برای تثبیت قیمت فقط کاهش تولید میتواند مؤثر باشه و عربستان به تنهایی حاضر نیست این بار رو به دوش بگیره و انتظارش این است که سایر تولید کنندگان عمده دنیا مثل روسیه، آمریکا، کانادا، نروژ، مکزیک همه باید در این کار شرکت بکنن و همه باید به نسبت تولیدشون میزان نفتی که به بازار عرضه میکنن پایین بیارن.
سوالی که پیش میاد همینه که در حالی که بهای نفت سیر نزولی طی میکنه چرا عرضه نفت کاهش نمییابه؟
چون در طی این 40 سال گذشته هر وقت در بازار نوسان قیمتی پیدا شده اگر قیمتها زیاد بالا رفته اوپک تولیدشو بیشتر کرده اگر زیاد پایین آمده اوپک تولیدشو پایین آورده در واقع اوپک بوده که تنظیم میکرده مسئله عرضه و تقاضا رو در بازار و حفظ میکرده قیمت رو فعلا همه دنیا باز انتظار دارن که اوپک این نقش رو بازی بکنه. در جلسه گذشته اوپک که در 27 نوامبر تشکیل شد، در داخل اوپک تمام کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، الجزیره اینا همه انتظار داشتند که عربستان سعودی در حقیقت تولیدشو پایین بیاره برای تنظیم عرضه و تقاضا. و این بار عربستان پاش رو گذاشت زمین و گفت من به تنهایی حاضر نیستم سهمم رو در بازار از دست بدم برای اینکه دیگران از بالا رفتن قیمت استفاده بکنن و مصر به اینکه هم سایر کشورهای عضو اوپک و هم سایر تولید کنندگان خارج از حوزه اوپک همه باید در این کار شرکت بکنند و میگوید که من میتوانم تحمل قیمت پایین رو برای مدت طولانی بکنم برای اینکه دارای ذخایر ارزی بسیار زیادی هستم و با قیمت پایین میتونم زندگی کنم و انتظارش این است که با پایین رفتن قیمت تولید کنندگانی که هزینه تولیدشون بالاست مثل شیل اویل در آمریکا، مثل تارسند در کانادا، مثل تولیدات قطب شمالی روسیه و تولید کنندگانی که در عمق‌های زیاد دریا چاه میزنن به هزینه‌ها بالاست قیمت به یه سطحی میرسه که این نوع تولیدات دیگر اقتصادی نیست و بنابراین مجبورن از تولید و سرمایه گذاری جلوگیری بکنن. بنابراین عربستان میگوید من تا موقعی صبر میکنم که بقیه مجبور بشن تولیدشون رو پایین بیارن و قیمت تعدیل بشه و چون بنده نمیبینم این اتفاق به زودی بیفته پیشبینی این است که در سال جاری این روند کاهش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد ولی انتظار اون طور قیمتایی که به دوران بحران در 2008 برسه به اونجا نمیبینم برای اینکه الان ما وارد فصلی شدیم که مصرف نسبتاً بالا میره به علت سرما و من قیمت رو یه چیزی بین 40 و 50 برای چند ماه آینده میبینم.
خب آقای مینا همین بها هم بسیار نازل هست برای نفت. از هنگامی که بهای نفت کاهش پیدا کرد اثرات وسیع روی اقتصاد ایران داشت. اگر بهای نفت همچنان به سیر نزولی خودش ادامه بده این گرفتاری تا چه حد تشدید خواهد شد روی اقتصاد ایران؟
مسلماً ببینید اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به درآمد نفته به طوری که یه چیزی در حدود 75-80% درآمد ارزی ایران از نفته یه چیز در حدود 45-50% بودجه کلی مملکت روی درآمد نفته مسلماً پایین رفتن قیمت همراه با کاهش صادرات به علت تحریم‌های غرب فشار بسیار شدیدی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
پرویز مینا کارشناس نفت بود که در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره پیشبینی قیمت نفت سخن میگفت و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر جنگ با گروه‌های جهادی را نبردی سخت و طولانی مدت توصیف کرد و گفت صحرای سینا را به تروریست‌ها واگذار نخواهیم کرد. وی همچنین از تشکیل فرماندهی یگان نظامی ضد تروریستی خبر داد که محدوده عملیاتش به صحرای سینا نیز گسترش خواهد یافت. گروه انصارالبیت المقدس اخیراً اعلام کرده که با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده و مسئولیت حملات اخیر در صحرای سینا را بر عهده داشته. شنوندگان گرامی 15 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود.